بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلساتی که بنا داشتیم خدمت دوستان باشیم و مباحث فلسفی را به زبان ساده خدمت بزرگواران عرض بکنیم، اگر یادتان باشد وارد مباحث مصداق شناسی وجود شدیم. در مباحث مصداق شناسی وجود ابتدا بحث اصالت وجود را مطرح کردیم و اثبات کردیم که آنچه متن واقعیت را تشکیل می‌دهد چیزی جز وجود نیست. واقعیاتی که ما در خارج و ذهن می‌بینیم همان وجودهای خارجی و ذهنی هستند و ماهیت مفهومی است که از این وجودهای خارجی و واقعیات خارجی در ذهن انعکاس پیدا می‌کند. بعد وارد بحث تشکیک در وجود شدیم، گفتیم اختلاف میان این واقعیات و وجودها از نوع اختلاف به شدت و ضعف، نقص و کمال، تقدم و تأخر و مانند این هاست. مبحث تشکیک را هم مطرح کردیم، هم اثبات کردیم و هم دیدگاه های مخالف را نقد کردیم. در گام سوم، در مقام بیان احکام مربوط به مصادیق وجود، از این به بعد میخوایم وارد مهمترین تقسیمات وجود بشیم. خب شما مستحضر هستید که اون وجودی که موضوع فلسفه هست، در واقع ما در فلسفه میخوایم هستی شناسی بکنیم، قبل از این هم مفصل در این باره توضیح داده ایم، این وجود تقسیمات گوناگونی دارد. ما مثلا وجود رو تقسیم میکنیم به خارجی و ذهنی، وجود رو تقسیم میکنیم به بالفعل و بالقوه، وجود رو تقسیم میکنیم به علت و معلول، وجود رو تقسیم میکنیم به حادث و قدیم و مانند اینها. هر کدام از این تقسیمات که برای وجود و هستی مطرح میشه، اولا یک تقسیم کلی است، یعنی شامل همه مراتب هستی میشه و فقط مخصوص مثلا موجودات مادی یا فقط مخصوص موجودات مجرد نیست. ثانیاً هر کدام از این تقسیمات به بیان یکی از احکام و مسائل هستی شناسی در حوزه فلسفه میپردازد. مثلا وقتی شما میگید که الوجود و اما علتون و اما معلول، وجود یا علت است یا معلول، گویی گفته اید که علت یا معلول بودن یکی از مسائل دانش فلسفه است. وقتی گفته میشه وجود یا حادث است یا قدیم، گویی گفته اید که حادث یا قدیم بودن وجودها یکی از مسائل دانش فلسفه است. یعنی هر کدوم از این تقسیماتی که برای وجود مطرح میشه یکی از مسائلی است که در حوزه هستی شناسی ما به کار میبندیم و از اینها بحث میکنیم. لذا در تک تک این تقسیمات که مربوط به مصادیق وجود هست، ابتدا این تقسیم رو اثبات میکنن اگر بدیهی نباشد، اگر بدیهی باشد که نیاز به تبیین دارد نه نیاز به اثبات، و اگر بدیهی نباشد نیاز به اثبات دارد. بعد از این که تبیین یا اثبات کردند، احکام هر کدوم از اقسام را مطرح می کنند و تفاوت این اقسام را با یکدیگر شرح می دهند. تا این برای چیه؟ برای اینه که ما میان احکام مصادیق گوناگون وجود خلط نکنیم. مثلا اگر ما آمدیم شناختیم که دانستیم که وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، بعد میاییم وجود خارجی رو تحلیل می کنیم، وجود ذهنی رو تحلیل میکنیم، احکام و ویژگی‌های خاص هر یک را تبیین میکنیم، بعد متوجه میشیم که بعد اون احکامی که مثلا برای وجود خارجی هست در وجود ذهنی نیست، یا بالعکس احکامی که در وجود ذهنی هست در وجود خارجی نیست، یا بفرمایید احکامی که برای علت هست برای معلول نیست، احکام و ویژگی‌های معلول رو نمیشه به علت نسبت داد، و همینطور تقسیمات دیگر وجود. این جلسه میخوایم وارد اولین تقسیم مربوط به وجود یا یکی از مهمترین تقسیمات وجود بشیم، با عنوان تقسیم وجود به خارجی و ذهنی. یکی از تقسیماتی که در فلسفه مطرح میشه و یکی از مهمترین مسائل فلسفه هست، تقسیم وجود به خارجی و ذهنی است. دقت میکنید؟ به این بیان که ما وقتی به وجودها نگاه میکنیم، این گونه نیست که موجودات هستی و واقعیات هستی منحصر در این وجودهای خارجی باشند. در برابر این وجودهای خارجی و واقعیات خارجی، یک وجودها و واقعیات دیگری هم هستند که در ذهن انسان شکل می‌گیرند. این واقعیات و وجودهایی که در ذهن ما شکل می‌گیرند به وجود ذهنی معروف شده‌اند. خب در اینکه ما بخوایم این تقسیم رو مطرح بکنیم بحثی نیست، ولیکن اینکه وجود خارجی و ذهنی که هر یک از این اقسام این تقسیم رو تشکیل میدن چگونه اثبات میشن، این نیاز به بحث فلسفی دارد. در باب قسم اول که وجود خارجی باشد، این بدیهی است و بی نیاز از اثبات است. بالاخره مرز میان فلسفه و سفسطه همین هست که ما وجود یک واقعیاتی را بیرون از خودمان بپذیریم. همه ما میدانیم که آقا بیرون از ما واقعیات گوناگونی هست. مثلا ما هوایی هست که در واقع از اون هوا رو تنفس میکنیم، درختانی هست، گیاهانی هست، آسمانی هست، زمینی هست، آبی هست، آتشی هست و مانند اینها. برای اینکه شما این واقعیات رو بپذیرید نیاز به استدلال فلسفی ندارید. به قول معروف گفته میشه آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. حالا بگذاریم از اینکه برخی از افراد در همین واقعیات خارجی تشکیک کردن که به سوفسطائیان معروف شده اند، یا اون کسانی که قائل به ایدالیسم افراطی هستند. خب اونها در واقع یک نوع تشکیک در وجودشون رسوخ پیدا کرده که واقع سخن این هست که این مدل شک کردن در واقعیات بیرون از انسان بیش از این که به یک بحث علمی شباهت داشته باشد به یک بیماری روحی شباهت دارد و این واقعیتی است که باید بپذیریم. متاسفانه برخی از افراد یا در واقع به یک بیماری فکر روحی و روانی مبتلا هستند که واقعیات بیرونی از خودشون را نمیپذیرند، یا نه خودشون متوجهند ولیکن میخوان مغلطه بکنند و زمینه به مغالطه افتادن دیگران رو فراهم بکنند. این رو باید شما توجه داشته باشید. حالا در نقد دیدگاه اونها کافیست که به همین مسئله شما مخاطب خودتون رو توجه بدید که واقعیت دار بودن لازمش اثر داشتنه. همین که شما اثری را ببینید بیرون از خودتان بدین معناست که واقعیاتی بیرون از شما وجود دارد. مثلا به عنوان مثال شما تشنه میشوید، آب میخورید یا خیر؟ بله، تشنگی، احساس تشنگی یا احساس گرسنگی یک حالت وجدانی است. کسی در اینکه تشنه است یا گرسنه است شک نمی کند. به اصطلاح فلسفی اینها علم حضوری است. انسان از طریق علم حضوری متوجه تشنگی یا گرسنگی خودش میشه. تا حالا دیدید یک کسی مثلا بگه من شک دارم که آیا گرسنه‌ام یا تشنه هستم؟ نخیر. این تشنگی و گرسنگی رو که ما احساس میکنیم، مثلا میریم برای رفع تشنگی آب میخوریم، برای رفع گرسنگی غذا میخوریم. سوال، آیا اون موقعی که شخص تشنه آب میخورد، این خوردن آب یا بفرمایید به تعبیر دقیق‌تر نوشیدن آب رفع تشنگی از این شخص میکند یا خیر؟ همه بلوجدان خواهید گفت که بله. زمانی که شخص گرسنه است، این خوردن غذا آیا رفع گرسنگی از شخص میکند یا خیر؟ همه بلوجدان خواهیم گفت که بله. اگر نوشیدن آب اثری دارد به نام رفع تشنگی و اگر خوردن غذا اثری دارد به نام رفع گرسنگی، این خودش بهترین دلیل است بر اینکه اون آب و غذا واقعیت دارند. لازمه بدیهی واقعیت دار بودن اثر دار بودنه. لذا ما معمولا به کسایی که اینجور تشکیکاتی دارن اینطوری میگیم آقا شمایی که شک میکنی بیرون از خودت واقعیتی هست یا نه، شما یه لطفی بکن، وقتی تشنه شدی آب نخور. چرا؟ چون شما دارید میگید تخیل دیگه، و اگر تخیل است خوردن و نخوردن آب باید برابر باشد، شبیه سراب دیگه. چرا میگن سراب تخیلی بیش نیست؟ شخص تشنه در بیابان سرابی میبیند، به سمتش حرکت میکنه، میرسه دست میبرد که آب بردارد، میگه آبی در کار نیست، تشنگیش رفع نمیشود. اینو بهش میگن تخیل، این میشه واقعیت نداشتن. دقت میکنید؟ ولیکن وقتی واقعا به آب زلال میرسه شخص تشنه در بیابان و اون آب را مینوشد، رفع تشنگی میشه. و اگر واقعا تخیل باشد میشه داستان سراب. دقت میکنید؟ پس اگر کسی بر این باور است که بیرون از من واقعیاتی وجود ندارد، باید اثردار بودن این واقعیات را نفی کند. مثلا منی که میخوام بگم سراب واقعیت ندارد و تخیلی بیش نیست، باید چیکار بکنم؟ باید در واقع نشان بدم اثر نداشتن سراب را. مثلا طرف میگه اینجا آبه، سرابه ها داره میبینه، میگم برو، خب برو آب بنوش. میره میبینه خبری نیست، یا علکی دست به خاک میزنه، مثلا میبره سمت دهنش، میبینه رفت تشنگی نشد، و براش اثبات میشه که این تخیلی بیش نیست. لذا امثال ابن سینا و دیگر بزرگان فلسفه گفتند که وجود واقعیات یک امر بدیهی است، کسی در اینها نباید شک بکنه. نهایت اینه که اگر بیماری شک در فردی خیلی رسوخ پیدا کرد و در همه چی شک کرد، به قول ابن سینا این رو میگیرن به باد کتک، یه سیلی تو گوشش میزنن، خب دردش میگیره دیگه، اعتراض میکنه، میگیم بابا عزیز دل، این که واقعیت ندارد، این تخیلی بیش نیست. یه داغی رو دستش میذارن، داد میزنند، میگیم بابا تخیله، اینا که واقعیت نداره، چرا درد میکشی؟ اگر واقعیت ندارد پس اثر هم ندارد، اگر اثر دارد پس واقعیت دارد. لازمه بیان واقعیت داشتن اثر داشتن است، چیزی نیست که آدم بخواد تو شک بکنه. لذاست که فلاسفه در اینجا نیاز به استدلال ندیدند، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. از همین جاست که برای اثبات وجود خارجی ما نیاز به دلیل نداریم و دلیل اصلا نمیخواهد. آن چیزی که داریم میبینیم بیرون از خودمان همان است که در فلسفه با عنوان وجود خارجی شناخته میشه. اینو بذارید کنار، در باب وجود خارجی کسی اختلافی ندارد. ولیکن اینکه آیا قسم دیگر این تقسیم، ما وجود رو تقسیم کردیم به خارجی و ذهنی، اینکه قسم دیگر که همان وجود ذهنی هست، آیا ما وجود ذهنی داریم یا نداریم؟ بله، اینجا بعضا دلایلی اقامه شده، اگرچه خود اینکه طرف دقت بکند در ادراکاتش و تأمل بکنه در ادراکات خودش بهترین دلیل خواهد بود بر اثبات وجود ذهنی، ولیکن برای اینکه دیگه محکم کاری کرده باشن فلاسفه، در این حال دلایلی هم بر اثبات وجود ذهنی اقامه کرده اند. خب یکی از اون دلایل خیلی ساده اگر بخوایم خدمت شما بگیم، یکیش این هست. ببین من ساده خدمت شما میگم، ببین ما یه قاعده‌ای داریم به عنوان با نام قاعده فرعیت. قاعده فرعیت چی میگه؟ قاعده فرعیت یه قاعده بدیهی است. چی میخواد بگه؟ قاعده فرعیت میگه که اگر شما آمدید یک محمولی را، یک صفتی را برای یک موضوع یا موصوفی اثبات کردید، مثلا آمدید گفتید انسان کاتب است، آمدید گفتید انسان موجود است، بالاخره یه محمولی برای یه موضوعی بار شد، یک گزاره تشکیل دادید، گزاره خبریه. خب حمل محمول بر موضوع پیشفرزش اینه که ابتدا باید یک موضوعی وجود داشته باشد. حمل صفت بر موصوف پیشفرزش اینه که ابتدا باید یک موصوفی باشد تا شما بتوانید آن محمول را بر اون موضوع و این وصف را بر این موصوف حمل بکنید. خب اگر موصوفی نیست وصف چه معنایی دارد؟ اگر موضوعی نیست محمول چه معنایی دارد؟ اصلا محمول یعنی حمل شده. حمل شده بر چی؟ بر یک موضوع دیگه. دقت میکنید؟ لذا نمیتوان گزاره‌ای تشکیل داد بدون اینکه اون گزاره دارای موضوع باشد. میگن اصطلاح فنیش اینجوری گفته میشه، قاعده فرعیت میگه که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت چیزی برای چیزی فرع بر این هست که آن مثبت له، یعنی اون موضوع و آن چیز که موضوع واقع شده، پیش از آن ثبوت و وجود داشته باشد. اگر انسانی نباشد چجور میخوای کاتب و نویسنده بودن رو براش حمل بکنید؟ بله، اگر مثلثی نباشد چطور 180 درجه بودن رو میخواید براش حمل بکنید؟ یه مثلثی هست که وصف 180 درجه بودن رو شما براش حمل میکنید. یک چیز بدیهی این قاعده، هیچ اندیشمندی در پذیرش این قاعده در واقع اختلاف ندارد، همه پذیرفتن. حالا ما بر اساس قاعده فرعیت اینجوری میگیم، میگیم آقا یه سری گزاره هایی ما بعضن داریم، اینا گزاره هایی هن که موضوع قضیه و موضوع گزاره وجود خارجی دارد. مثلا وقتی میگه انسان نویسنده است، انسان یک واقعیت خارجی دارد، نویسنده بودنش هم یک واقعیت خارجی است. خب اینجا تصویر قاعده فرعیت خیلی روشنه، انسان واقعیت خارجی بفرمایید وجود خارجی دارد، نویسندگی هم که یک واقعیتی است، شما میاید نویسنده بودن را بر اون واقعیت خارجی انسان حمل میکنید. اینجا کسی اختلافی نداره، چیز روشنی است. ولیکن ما یه سری گزاره هایی داریم که موضوع اون گزاره در واقع یک امر واقعی خارجی نیست، یک امر عدمیه. مثلا میگه سیمرغ پرنده ای افسانه ای است. خب شما حکم کردید به پرنده افسانه ای بودن سیمرغ. حالا سوال، این سیمرغ در خارج هست؟ خیر، اسمش روشه دیگه، پرنده افسانه ایه. در خارج واقعیت داره سیمرغ؟ خیر. پس چطور شما آمدید حکم پرنده افسانه ای بودن رو بر سیمرغ بار کردید؟ اگر سیمرغ که موضوع قضیه هست یک نحوه ثبوت و وجودی نداشته باشد، چگونه میتوان محمول پرنده افسانه ای بودن رو بر اون حمل کرد؟ یا مثال دیگر، مثلا شما میگید که اجتماع نقیزین محال است. بله، اجتماع نقیزین ممتنع است. یه اجتماع نقیزین که امر عدمیه که نمیتونه در خارج موجود بشود. اجتماع نقیزین داریم میگیم محاله. وقتی محاله یعنی مصداق خارجی نخواهد داشت. در این حال شما وصف محال بودن و ممتنع بودن رو دارید حمل میکنید بر اجتماع نقیزین. خب باید اگر این اجتماع نقیزین که موضوع گزاره واقع شده ثبوتی نداشته باشه، وجودی نداشته باشد، نمیشود حکم محال بودن رو بر او حمل کرد، درسته یا نه؟ بله، نمیشود. خب اگر نشود نمیشود در واقع گزاره تشکیل داد. و موارد دیگر، مثلا شما میگید که شریک خداوند مثلا ممتنع الوجود است. خب خدا شریک نداره در خارج که، نه، امور عدمی هست. یا بالاتر از این میگید عدم علت، نبود علت، علت عدم معلول است. عدم العلت علتون لعدم المعلول، چون علتی در کار نیست، این علت شده برای اینکه معلولی در کار نباشد. خب اینجا هم عدم العلت یک امر عدمی است، خب اینه که واقعیت خارجی ندارد. چیکار میکنید اینجا؟ قاعده فرعیت میگه درست اینها واقعیت خارجی نداره، ولی باید بالاخره یک وجودی، یک واقعیتی، یک ثبوتی یه جایی داشته باشد. ما هم که میبینیم امور عدمی در خارج واقعیت ندارن، ثبوت ندارن، پس در یک ظرف دیگری باید ثبوت و وجود داشته باشن که اون ظرف دیگر را ذهن مینامیم. یعنی میگیم درسته امور عدمی در خارج واقعیت ندارن، ولی در ذهن واقعیت دارن. به عبارت دیگر امور عدمی از واقعیت خارجی برخوردار نیستن، ولیکن از واقعیت ذهنی برخوردارن. این میشه همون وجود ذهنی. یعنی اگر ما یک ظرف داریم که همون ظرف خارج هست، واقعیت خارجی رو در خودش جای داده، اگر ما در کنار این ظرف خارج یک ظرف ذهن را در نظر نگیریم و وجودهای ذهنی را در نظر نگیریم، نمیتوانیم گزاره‌های عدمی را تشکیل بدیم، نمیتونیم گزاره‌های به وجود در واقع گزاره‌هایی بسازیم که موضوعشان امور عدمی است. از اینجا معلوم میشه که افزون بر ظرف خارج که واقعیت‌ها و وجودهای خارجی رو در خود جای داده، یک ظرف دیگری هم داریم که واقعیت‌ها و وجودهای ذهنی را در خود جا داده. او ظرف دیگر اسمش ذهنه. این در واقع من با این بیان ساده چند تا دلیل وجود ذهنی را کنار هم گفتم، چون یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه که ما یه سری مفاهیم کلی داریم در ذهن. بله، این مفاهیم کلی وجود خارجی که ندارند. مثلا شما انسان کلی رو در خارج نمی‌بینید که انسان کلی یعنی اون انسانی که بر بیش از یک فرد صادق باشد. اونی که شما در خارج می‌بینید افراد انسان هست، مثلا حسن و حسین و کاظم و قاسم. بعد این انسان کلی در ضمن افرادش موجوده، یعنی وجود جدایی از افرادش که ندارد. در این حال شما حکم میکنید به اون مفهوم کلی انسان، مثلا میگید انسان ناطق است، یعنی هر انسانی ناطق است، ناطق بودن را، یا میگی هر انسانی حیوان است، حیوانیت را بر انسان حمل میکنید. اینجا انسان یه مفهوم کلیه، مفاهیم کلی هم وجود خارجی ندارند. اون چی که وجود خارجی دارد افراد مفاهیم کلی هند، نه خود مفاهیم کلی. آنچه که در خارج است تک مصداقی جزئیه. پس معلوم میشه مفاهیم کلی در یک ظرف دیگری موجودن که ما به اون ظرف دیگر چی میگیم؟ ذهن میگیم. میگیم مفاهیم کلی، مفاهیم عدمی در ظرف ذهن موجودن، پس وجود ذهنی اثبات میشود. این دلایل از اون دلایلی است که به راحتی وجود ذهنی را در برابر وجود خارجی برای اثبات میکنه. این نکته اول. خب این بحث مربوط از این مباحثی که فعلا دارم خدمتتون میگم مربوط به حوزه وجود شناسیه. وجود ذهنی یه حوزه دیگه هم داریم، معرفت شناسی، که الان اشاره خواهم کرد. نکته مهم دیگر در این وجود ذهنی این هست که ما خود ذهن رو بدونیم چیه. ما خیلی تعبیر وجود ذهن رو استعمال میکنیم، به کار میبریم. حتی کسایی که فلسفه نخوندن میفهمن تعبیر ذهن رو خیلی به کار میبریم. ولیکن این ذهن که ظرف وجودهای ذهنی چیست در برابر که در برابر خارج گفته میشود، بد نیست اونو بدانید شما. ببینید بحث ذهن و وجودهای ذهنی پیوند عمیق و رابطه مستقیمی با بحث ادراک داره. چطور؟ شما مستظر هستید وجود انسانی از دو مرتبه تشکیل شده به تعبیر دقیق‌تر. یک مرتبه میشه بدن و یک مرتبه میشه نفس مجرد، روح مجرد. یعنی انسان موجود دو بعدی است، یک بعد مادی دارد به نام بدن و یک بعد مجرد دارد به نام نفس، نفس ناطقه که در عرف عام بهش میگن روح، در اصطلاح فلسفه ما بهش میگیم نفس که مدبر بدن هست. اثبات نفس و تجرد نفس رو ما در مباحث مربوط به خودش بحث خواهیم کرد، الان جاش نیست، فعلا نمیخوایم وارد مباحث علم و نفس بشیم که آقا وجود نفس چگونه اثبات میشود و به چه دلیلی باید نفس رو مجرد بدونیم. بحثای جالبی دارد که در جای خودش باید بحث بشه، فعلا به عنوان مقدمه میپذیریم. خب این نفس انسان وقتی که یه سری مفاهیمی را ادراک میکند، ادراک هم بدانید که مال نفس، مال بدن نیست، اون فعل انفعالات شیمیایی و فیزیکی که در مرتبه بدن اتفاق میفته، مثل همین که مثلا از محرک های بیرونی تأثیر میپذیرد بدن ما و بفرمایید نورون ها که سلول های عصبی هستن پیام رو به مغز منتقل میکنن، چشم تأثیر میپذیرد، قوه لامسه اینا که در مرتبه بدن تأثیر میپذیره و ما به وسیله این فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی در بدن هست که خیلی چیزها رو میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، میبوییم و میچشیم، اینها در اصطلاح فلسفه علت مؤده هست. یعنی اینا زمینه ساز تحقق شناخت و ادراک هست، خود ادراک نیست، اینا مقدمه شه. یعنی برای این که در نفس انسان و در ذهن انسان، که الان توضیح خواهم داد رفتش ارتباطش با نفس چیه، برای اینکه در ذهن انسان و در نفس انسان ادراکاتی تحقق پیدا بکنه، لازمش اینه، شرطش اینه که این بدن ما با اون واقعیات خارجی یک ارتباطی داشته باشد. مثلا اگر بناست من چیزی را ببینم و از طریق دیدن و از کانال دیدن یه سری مفاهیم و شناختهایی به ذهن من منتقل بشه، لازمش اینه که چشمم باز باشد، چشمم آسیب ندیده باشد، روبروی مثلا این کتاب روبروی من قرار گرفته باشه، جلوی دیدگان من باشد تا من از طریق دیدن این کتاب مفهوم و تصور و تصویری از اون رو در ذهن خودم ایجاد بکنم. اینها همه اصطلاحاً علت مؤده است، اینا زمینه ساز است. مؤد یعنی چی؟ یعنی زمینه ساز. ارتباط بدن و اعضای بدن با واقعیات خارجی زمینه را فراهم می‌کند تا نفس که همان روح ماست ادراک بکند، درک بکند، شناخت حاصل بکند بفرمایید. پس در علم فلسفه این فعل انفعالات شیمیایی و فیزیکی را که در علوم تجربی به خوبی مورد بحث قرار دادن کسی انکار نمی‌کنه، منتها همه این فعل انفعالات شیمیایی و فیزیکی را از باب مقدمه و زمین ساز بودن برای ادراک می‌دانیم. ظرف ادراک بدن نیست، بدن و فعل انفعالات بدن زمین ساز حصول ادراکات و شناخت ما هستند. خب این مقدمه رو بذارید کنار، می‌خواستیم اینو بگیم. این ادراکاتی که در نفس انسان حاصل میشن، ادراکاتی که ما نفس ما اینها رو دارد به وسیله همین ارتباطی که بدن با واقعیات خارجی پیدا می‌کند، این ادراکات وقتی در نفس ایجاد میشن، اون نفس اسمش میشه ذهن. در واقع میخوایم بگیم ذهن و روح، یا بفرمایید ذهن و نفس، دو واقعیت جدای از یکدیگر نیستن. ادراکات ما ذهن ما را میسازند. به بیان ساده تر، اگر ادراک ما از واقعیات خارجی نباشد، ذهن هم به وجود نمیاد. لذاست که نوزاد انسان وقتی متولد میشه، با اولین ادراک و ارتباطی که با جهان خارج پیدا میکند، اولین وجودهای ذهنی و بفرمایید ذهن در نفس او ایجاد می شود. این خیلی بحث مهمی است. یعنی بین ذهن و نفس دوگانگی نیست. اینجوری نیست که ما یه روح داشته باشیم، یه ذهن داشته باشیم. نه. روح و نفس انسان وقتی واقعیاتی را ادراک می کند، بفرمایید وقتی ادراکات و مفاهیم و علوم و شناخته هایی در نفس ما ایجاد میشه، اونجاست که ذهن پدید میآید. پس ذهن در فرضی است که نفس انسان ظرف ادراک قرار بگیرد. به بیان فنی‌تر، اگر نفس و روح انسان ظرف ادراک قرار بگیرد، بدان ذهن گفته می شود. دوباره میگم، اگر نفس و روح انسان ظرف ادراک قرار بگیرد، بدان ذهن گفته می شود. یعنی تا زمانی که مفاهیم و شناختها و ادراکات و علومی در نفس ما ایجاد نشده، ذهن هم ما نخواهیم داشت. با اولین ادراک، اولین وجود ذهنی و ذهن در ما ایجاد می شود. پس بین ذهن و نفس دوگانگی نیست. بله، بین مایند و سول از نظر فلسفی دوگانگی نیست. حالا بگذاریم از این که بعضیا در بعضی از این اندیشمندان غربی یک قائل به نظریات فیزیکالیستی هستند. حالا خودشون دو دستن، فیزیکالیست‌های تقلیل‌گرا و فیزیکالیست‌های حذف‌گرا، که این اصلا بعد مجرد رو قبول ندارن. خب اونها نمیتونن، برای اونها معمایی شده. اونها نهایتاً علم و ادراک رو خلاصه میکنن در همین فعل‌انفعالات شیمیایی و فیزیکی. ولیکن ما اینجا هستیم که از نگاه فلسفی اثبات بکنیم. حالا بحث دقیق این ادراک و چگونگی حصول ادراک که برمیگرده به همون حوزه مباحث معرفت شناسی فلسفی، اینها رو انشالله خواهیم داشت. یه بخشیش رو تو همین وجود ذهنی براتون خواهیم گفت، یه بخشی هم در ضمن مباحث علم النفس و نفس شناسی باید بگیم. خب در فلسفه اثبات می شود که او بعد مجرد انسان که نفسه، غیر از بعد مادی انسان یعنی بدن هست، و ظرف ادراک و ظرف علم همان نفس هست. نفس وقتی ظرف ادراک قرار می گیرد، اسمش میشه ذهن. اینم نکته دوم که خدمتتون مهم بود باید متوجه باشید. نکته سوم، در واقع مطلب سوم چی هست؟ اینه که یه سوالی ممکنه تو ذهن من و شما پدید بیاد، اونم اینه: حالا که ما آمدیم ذهن را تعریف کردیم و وجودهای ذهنی را هم گفتیم، گفتیم یه سری تصورات و ادراکاتی در ذهن ما ایجاد میشه که از اونا تعبیر میکنیم به وجودهای ذهنی، ممکنه یه سوالی پیش بیاد که آقا این وجود ذهنی رابطش با ذهن چیه؟ ما رابطه ذهن و نفس رو گفتیم، گفتیم نفس و ذهن دو واقعیت جدا نیستن. نفس انسان اگر ظرف ادراک قرار بگیره، اسمش میشه ذهن. یعنی ذهن همان نفس است وقتی که ظرف ادراک قرار میگیره. حالا سوال دیگه اینه که ذهن و وجود ذهنی چه ارتباطی دارن؟ آیا اینا هم دو چیزن؟ یعنی ما یک واقعیتی داریم به نام ذهن و واقعیت دیگری داریم به نام وجود ذهنی، یا نه اینها هم یک واقعیتن و در اصطلاح تفاوتشون اعتباری است؟ اینم سوال مهمیه. برای اینکه به این سوال و به این پرسش پاسخ بدیم، کافی است شما یه توجهی بکنید به رابطه خارج و وجودهای خارجی. هر چه در اونجا بگید، در اینجا هم همان را خواهیم گفت. حالا همین سوالو به گونه دیگه مطرح میکنم من. سوال اینه: آیا خارج و وجودهای خارجی دو واقعیت مجزا و جدای از یکدیگر هستن؟ یا نه اینا هم یک واقعیتن که تفاوت اعتباری دارن؟ پاسخی که میدیم همانیست که به سوال ذهن و وجود، رابطه ذهن و وجودهای ذهنی خواهیم داد. در مورد خارج و وجودهای خارجی وقتی تحلیل عقلی میکنیم، میبینیم که خارج و وجودهای خارجی دو واقعیت جدا نیستن. چرا؟ چون ببینید، ما خارج را به منزله بشقاب و ظرف نمیگیریم که، یعنی درسته میگن ظرف خارج، ولی نه به این معنا که این ظرف خارج مثل رابطه خارج و موجودات خارجی مثل رابطه بشقاب و غذا باشد. شما بشقاب رو میگید ظرف غذا. تو اینجا ظرف که بشقاب باشد یک واقعیت دارد، غذا و مظروف، مظروف یعنی همون غذایی که توی ظرف ریخته میشه، و یه واقعیت دیگری دارد. بشقاب یک واقعیت، غذای داخل بشقاب واقعیت دیگر، که اینو با هم دیگه ارتباط ایجاد کردن. ولی در واقعیت‌های خارجی و خارج، رابطه واقعیت‌های خارجی با خارج این گونه نیست. وقتی دقت میکنیم، شما موجودات، هر موجودات خارجی رو که تحلیل میکنید، میبینید اینا همه واقعیت‌های خارجی هستند. دست مثلا اشاره میکنم، میگم آقا این اتاقی که من توش هستم مگه خارج نیست؟ میگیم نه، این اتاقه. او اتاق منظور چیه؟ دیوارشو نشون بدیم، میگم این دیوارش. کفشو نشون بدیم، میگم این مثلا سرامیکه، این پایینه پای من. بفرمایید اطرافو نشون، میگم این کموده. اون ور نشون بدیم، میگم این مثلا، خب کمد چوبه دیگه، مثلا این رو نشون بدیم میگم مبله، اون و هر چی نشون بدید یک واقعیتی از واقعیت‌های خارجی است. به عبارتی دیگر خارج چیزی جز واقعیت‌های خارجی نیست. ما اگر واقعیت‌ها و وجودهای خارجی رو کنار هم بذاریم به صورت یک پارچه بهش نظر بکنیم اسمشو میذارن خارج. یعنی اینطوری نیست که ما یه خارج داشته باشیم مثل بشقا و یه وجودهای خارجی داشته باشیم مثل غذا که اینها رو تو خارج ریخته باشیم. نه، همین واقعیات خارجی و وجودهای خارجی هستند که وقتی در کنار هم دیگر ملاحظه میشن و به صورت یک پارچه در نظر گرفته میشن اسمشون میشه خارج. یعنی خارج و خارجی دو واقعیت نیستن در بیرون، بلکه یک واقعیتن. ما دو گونه نگاه کرده ایم، دو گونه اعتبار کرده ایم. دست بذاریم رو تک تک این واقعیات خارجی، خب یکی کتابه، یکی میزه، یکی دره، یکی دیواره، یکی چوبه، یکی آهنه، هرچی، اینا اسمشون میشه وجودهای خارجی. اگر همه این واقعیات خارجی رو یک پارچه در نظر بگیریم، همه اینها رو با هم در نظر بگیریم، اسمشون میشه خارج. پس همانطور که بین وجودهای خارجی و خارج تفاوت واقعی و جدایی نیست، این دو واقعیت جدا نیستن، همان گونه بین ذهن و وجودهای ذهنی نیست ما واقعیات مجزا نداریم. یعنی اینطوری نیست که ذهن به منزله ظرف و بشقاب باشد و وجودهای ذهنی به منزله غذایی که تو بشقاب ریختیم. خیر، همان گونه که خارج را وجودهای خارجی می‌سازد، ذهن را هم وجودهای ذهنی می‌سازد. دقت می‌کنید؟ ذهن را هم چیا می‌سازند؟ وجودهای ذهنی می‌سازند. یعنی ما یه واقعیاتی داریم به نام واقعیات خارجی که وقتی کنار هم یکجا در نظر گرفته میشه اسمشون میشه خارج، وقتی جدا در نظر میگیریم اسمشون میشه وجودهای خارجی. همچنین یک واقعیت‌های ذهنی و وجودهای ذهنی داریم که وقتی جدا در نظر، تک به تک در نظر میگیریم، جدا در نظر میگیریم اسمشون میشه واقعیات ذهنی، یا بفرمایید وجودهای ذهنی. وقتی همه رو یک پارچه در نظر میگیریم اسمشون میشه ذهن. پس همان گونه که بین خارج و وجودهای خارجی تفاوتی نیست، بین ذهن و وجودهای ذهنی نیست تفاوتی نخواهد بود، یعنی تفاوت واقعی نیست. نکته دیگر و مطلب بعدی که باید مورد بحث قرار بگیره در بحث وجود ذهنی، رابطه وجود ذهنی و علم و ادراک هست. این رو هم خیلی بحث مهمی است. اینها در واقع مقدمات فهم فلسفی دقیق از مبحث وجود ذهنی هستن. ما خب تو این توضیحاتی که خدمت شما دادیم گاهی اصطلاح وجود ذهنی رو به کار بردیم، گاهی اصطلاح ادراک رو به کار بردیم. آیا وجودهای ذهنی و ادراکات ذهنی دو چیزند، یا اینا مثل ذهنی، مثل وجودهای ذهنی و ذهن، وجودهای خارجی و خارج یک چیزند و تفاوتشون اعتباریه؟ جواب اینه که ادراکاتی که در ذهن ما شکل میگیرند دقیقاً همانهایی هستند که ما از اون تعبیر به وجودهای ذهنی میکنیم. حالا ممکنه سوال پیش بیاد، بگن آقا شما اگه یک چیزن چرا با مفاهیم گوناگون از اینا تعبیر میکنید؟ بله، اگر اینها ادراکات ذهنی ما و وجودهای ذهنی یک چیزن، چرا یه بار میگید علم و ادراک، یک بار میگید وجود ذهنی؟ جواب اینه که اینها تفاوتهاشون تفاوت اعتباری است. یعنی بستگی به نوع نگاه ما و زاویه دید ما دارد. اگر ما واقعیاتی که در ذهن شکل میگیرن رو با نظر به واقعیات خارجی در نظر بگیریم، یعنی مقایسه بکنیم با واقعیات خارجی به این صورت که هر وجود ذهنی، مثلا برخی از وجودهای ذهنی ما از این واقعیت خارجی گرفته شده، مثلا اگر این درخت در خارج نبود و اگر ارتباط من با این درخت خارجی نبود، هیچگاه من در ذهنم تصور و تصویری از این درخت نداشتم. یعنی ادراک و اون تصویر و تصوری که من از درخت در ذهن خودم دارم انعکاس اون واقعیت خارجی درخت است. در اینجا که ما یه سری مفاهیمی داریم انعکاس واقعیات خارجی هن. اگر به این صورت در نظر بگیریم که بله، بخشی از این مفاهیم ما، مفاهیمی که در ذهن هستن، ادراکاتی که در ذهن هستن، انعکاس اون وجودهای خارجی و واقعیات خارجی هن. در این صورته که به اونی که در خارج هست میگن وجود خارجی، بینی که در ذهنه و انعکاس اونه بهش میگن وجود ذهنی. پس اصطلاح وجود ذهنی در جایی معنا مییابد که یک وجود خارجی داشته باشیم که این وجود ذهنی را از آن وجود خارجی گرفته باشیم. این وجود ذهنی بفرمایید انعکاس اون وجود خارجی یا واقعیت خارجی باشد. پس همیشه در وجودهای ذهنی وقتی میگیم وجود ذهنی، یک نسبت مقایسه‌ای با وجود خارجی دارد. این یک نکته. بله، پس وجود ذهنی را وجود ذهنی گویند در فرضی که با وجود خارجی مقایسه بشه و انعکاس اون وجود خارجی باشد. حالا همین وجود ذهنی رو چرا علم میگن، ادراک میگن؟ اصطلاح منطق بهش میگن علم حصولی. ادراک حصولی چرا میگن؟ یعنی ادراکی مفهومی که در ذهن ما پدید آمده. چرا ادراک میگن؟ به خاطر اینکه علم و ادراک معنیش چیه؟ معنی بکنید. علم و ادراک یعنی اون شناختی که در واقع سبب میشه ما خارج رو به واسطه او بشناسیم، همون شناخت ما، نولج به اصطلاح، مطلق شناخت. علم چیزی جز کشف واقعیات نیست. در علم برای شخصی که اسمش عالم است یک واقعیتی کشف میشود و کشف اون واقعیت رو میگن علم. بله، ظهور یک واقعیت، حضور یک واقعیت برای من عالم را علم گویند. لذاست که حالا بعدها مفصل اگر برسیم بحث خواهیم کرد، معمولا اینجوری میگن علم. علم رو میگن حضور و شیئن لشیئن، حضور یک چیز برای چیز دیگر، که معمولا گفته میشه شرطش هم اینه که عالم و معلوم مجرد باشند، یعنی ماده معلوم واقع نمیشه. حالا چرا، چگونه، اینا جای خودش باید بحث بشه، اون مباحث معرفت شناسی عمیق و دقیقی که در فلسفه اسلامی مطرح شده، اونها رو انشالله وقتی برسیم بحث خواهیم کرد، اینجا جاش نیست، فعلا داریم احکام وجود رو میگیم. خب حالا پس علم و ادراک چرا میگن به وجودهای ذهنی؟ به همون وجود ذهنی چرا علم میگوین؟ به خاطر اینکه ما به واسطه اون وجود ذهنی واقعیت خارجی رو میشناسیم. ما به واسطه وجودهای ذهنی شناخت پیدا میکنیم به واقعیات خارجی. لذاست که وجود ذهنی را از آن جهت که شناختی از واقعیت به ما میدهد علم میگن. پس علم و وجود ذهنی، علمم که میگم علم حصولی نه علم حضوری ها، چون شما تو منطق هم یا در مباحث پیشین هم داشتیم، اگر نمیدانید بدانید علم در یک تقسیم به علم حصولی و حضوری تقسیم میشه. علم حضوری در جایی گفته میشود که به واسطه مفاهیم و تصورات ذهنی به دست نمیاد، ولی علم حصولی در جایی گفته میشود که به واسطه مفاهیم و تصورات ذهنی به دست میاد. تمام علوم بشری که از طریق مدرسه و دانشگاه و حوزه علمیه و اینها یاد گرفته میشه از طریق کتاب و الفاظ و مفاهیم، اینا همه علم حصولی هم. چون الفاظ و مفاهیم و تصورات و تصویرهای ذهنی واسطه فهم و شناخت شده، اینو میگن علم حصولی. ولیکن یه دست علومی هست به نام علم حضوری که اونجا دیگه اصلا مفهوم ذهنی واسطه نمیشه، مثل علمی که من به احوالات روحی خودم دارم. این که من علم دارم به این که الان غمگینم، الان شادم، الان مثلا گرسنه هستم، تشنه هستم، این علوم ما به واسطه مفهوم نیست که من وقتی علم پیدا میکنم به غمگین بودن خودم، صورت و تصوری از غم که نمیاد تو ذهن من. یا وقتی که مثلا علم پیدا میکنم به شادی خودم، صورت و تصوری از شادی که در ذهن، اصلا ذهن کاری نیست اینجا، دل ابزار علم حصولی ذهن است، ابزار علم حضوری دل. اصلا مفاهیم ذهنی و الفاظ و تصورات ذهنی واسطه نمیشن. علم ما به حالات روحی خودمون میشه علم حضوری. در منطق، فلسفه و دیگر علوم بشری وقتی پای تعریف و استدلال و اینها میاد وسط، ما با علم حصولی سر و کار داریم نه با علم حضوری. پس این مباحثی که در حوزه معرفت شناسی گفته میشه، معمولا اینکه میگیم وجودهای ذهنی همان علوم ما هستند، بدانید مراد علوم حصولی است، چون پای مفهوم، تصور و تصویرهای ذهنی در میانه، پای مفاهیم ذهنی در میانه هست. پس وجودهای ذهنی ما به اعتبار دیگری همان علوم حصولی ما هستند. یعنی وجود ذهنی را از آن جهت که با خارج مقایسه میکنیم میگن وجود ذهنی، یا بفرمایید واقعیات ذهنی را از آن جهت که با خارج و واقعیات خارجی مقایسه کردیم و انعکاس واقعیات خارجی است میگن وجودهای ذهنی، و همین واقعیات ذهنی را از آن جهت که شناختی از واقعیت خارجی به ما میبخشد، علمی به ما میدهد، بهش میگن علم و ادراک. منتها علم و ادراک حصولی نه حضوری. این هم مسئله بسیار مهم دیگری است که باید به خوبی فهمیده بشه. خب برای این جلسه همین اندازه مطالب کفایته، برای اینکه خسته کننده نباشد. انشاءالله مباحث دیگر رو میذاریم برای جلسه بعد، یعنی ادامه مباحث وجود ذهنی که بیشتر میریم تو حوزه معرفت شناسی و حوزه علم، و برخی از مباحث دیگر رو که مهمه میذاریم برای جلسه بعدی که خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.